کیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان گرامی، اینجا چراغی روشن است، عنوان برنامه‌ای که تا لحظات دیگه خواهید شنید.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق. من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم. تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثارین. خاک گوهربار ایران است، ایرانم. در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان. اینجا چراغی روشن است، آری چراغانم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه هانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است خوش آمد. عرصه و جولانگاه اینجا چراغی روشن است، مجالی برای کاوش و مداقه در حوزه فرهنگ عامیانه مردم ایران زمین. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب تلاش میکنیم تا این نگرش و کهن الگوی فرهنگی کشورمون رو این بار با نوای موسیقی، به ویژه موسیقی نواحی و مردمان هنرمند ایران عزیزمون، به شما نازنینان تقدیم میکنیم. مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی میزبانی میکنیم از استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نواحی و پژوهشگر اقوام، که به عنوان کارشناس ثابت برنامه همواره با ما همدل بودن. استاد سلام، شبتون بهش خوش آمدید.
بسیار متشکرم خدمت شما و شنوندگان برنامه، عوامل محترم برنامه و مهمان عزیز و دو مهمان عزیز در واقع، استاد حشمت رهنما و شاگردشون آقای صالحی.
بسیار ممنون و متشکرم. خب پیش از اینکه استاد عزیزی که افتخار آشنایی و حضور ایشون رو در برنامه اینجا چراغی روشن است داریم، متنی رو به روایت و قلم شاگرد خلف ایشون که خودش از کارشناسان موسیقی از جناب امیر صالحی خدمت شما نازنینان قرائت میکنم. سلام استاد حشمت رهنما، چه نام با مسمایی. ایشان با سرانگشتان هنرمندش ما را به دنیایی میبرد که بوی بهشت میدهد. ورود به این دنیای سراسر زیبایی همراه درد و رنگ بسیاری است که استاد همه را به جان و دل خریده است و چشم به همه نامهربانی ها و بیمهری ها بسته و در عوض، همانطور که از نامش پیداست، به حشمت و جلال و شکوه موسیقی ما را راهنمایی میکند. خدا را شاکرم که مدت زیادی از مصاحبت و شاگردی ایشان بهره‌مند شدم و پی بردم که فقط یک روح رنج کشیده و سختی دیده میتواند چنین زیبا بدرخشد و یک ساز وحشی را رام کند. بسیار خوشحالم که توانستم روزنه ای باشم تا صدای این ساز وحشی را به گوش شما برسانم. نام ایشان در تاریخ موسیقی ایران به ویژه موسیقی خراسان ماندگار و جاودان خواهد شد، چرا که طرب و شادی و رامش را به همگان هدیه می کنند. زرامشگران رامشی کن طلب، طلب که رامش بود نزد رامشگران. با این روایت و از زبان جناب استاد مجدی متوجه شدیم که یکی از اساتید عالی مقام موسیقی کشورمون، عزیزی که قطعا خلعت و لباس استادی برازنده قامت رعنای ایشون، استاد حشمت رهنما از نوازندگان دوتار و بخشی های شمال خراسان شرف حضور دارند در استدیو و این مسیر و راه طولانی رو برای همدلی با شما نازنینان بر خودشون هموار کردن تا بتونیم امشب فیضی مدام و مستمر از ایشون ببریم. جناب رهنما شبتون به عشق خوش آمدید.
سلام علیکم، منم عرض ادب دارم به تمامی بینندگان، هنر دوستان. خیلی خدا را شاکرم موقعیت پیش اومد بتونم هنر اصیل خراسان شمالی دوتارو برسونم به تمام هنر دوستانی که اینجا در انتظارن، دارن کارهای بنده را چیز میکنم. من خوشحالم که تونستم تا اندازه دوستانو قانع کنم. خدا را شاکرم.
بسیار سپاسگزارم بابت منتی که بر سر این برنامه در حقیقت گذاشتید و شرف حضورتون. دستبوس شما نازنین هستم و جناب امیر صالحی از کارشناسان موسیقی و همچنین از شاگردان خلف استاد رهنما، شبتون به مهر خوش آمدید.
شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و میتونم چیزهایی که از استاد حشمت یاد گرفتم این سالها ذره ای شد جبران کنم.
بزرگوارید و مهربان. خب شما نازنینان رو در حقیقت به این مسئله هم ارجاع میدم که امشب در کنار هم کلامی با هر دو عزیز، استاد حشمت رهنما و همچنین جناب امیر صالحی، به شکلی زنده ما فصل‌ها و فرازهایی از مقام‌های موسیقی بخشی و دوتار شمال خراسان رو هم خدمت شما نازنینان با افتخار تقدیم خواهیم کرد. اما مطابق رسم همیشه که استاد مجدی، پیش از اینکه بحث رو با دوستان آغاز بکنیم، از شما بشنویم درباره پیشینه موسیقی شمال خراسان به ویژه سنت بخشی‌ها.
بله در خدمتتون هستم. خب من اول راجع به اصفهانی صحبت کنم که منطقه جنوب شرق استان خراسان شمالی واقع میشه و یه منطقه است که سابقا جزو سبزوار بوده.
بله.
آثار تاریخی که اونجا هست، فکر کنم حالا یه کمی بریم این سمت غرب، یعنی تپه پهلوان توی جاجر. جاجر یه مسجد قدیمی هم داره. مسجد خیلی ارزشمندی هست.
درسته.
اونجا دیگه 1007 قبل از میلاد سکونت بشر، یعنی دور نوسنگی میرسه. خب این منطقه هم شاملش میشه. یعنی نشون میده که یکی از خواستگاه‌های زندگی روستایی در منطقه شمال شرق همین منطقه است. و خود اصفهان که خب داریم نارین قلعه‌ای که داره خیلی معروفه. ببین از دوره اشکانی، ساسانی، دوره‌های مختلف اسلامی، سده‌های گوناگون اسلامی اینجا آثار هست.
بله.
و حالا اینکه حضور اقوام گفته شده که تات، ترک، کرد و هزاره ها در این منطقه و حضور کرمانشا در واقع میگیم کرد در حالا چند برهه مختلف تاریخی، ببینید باعث شده که در این نهالو در نواحی دیگر خراسان شمالی هم همین هستش، در بجنورد هست، شکل های دیگر و ترکیب های دیگه‌ای، یک جایی مثلا ترکمن ها ممکنه بیشتر باشه. این تعامل باعث شده که یک موسیقی غنی به وجود بیاد، یعنی موسیقی که میشه بگیم که اگر مثلا یک کمی حالا به نواحی بیرون بریم از این حوزه جغرافی،
بله بله،
ممکنه این غنا و این انرژی و این حیاتی که درش متولد هست و اصلا جوشان هست بهتر بگم به جای متولد،
درسته،
به خاطر چی؟ به خاطر این تعامل اقوام، یعنی همشون رو هم تاثیر گذاشتن. شما نمیتونید بگید که مثلا این قوم اومده رو این قوم تاثیر گذاشته که مثلا یک چیزی رو خودش بیاره و فقط مال خودش باشه.
درست.
نه. بله. ما نمیدونیم کرمانجایی که مثلا 400 سال پیش اومدن موسیقیشون اون موقع چه شکلی بوده. چون وقتی که موسیقی کرمانجی، کرمانج زبانای منطقه شمال، منطقه آناتولی و کردستان در واقع مقایسه میکنیم، میبینیم هم گویششون متفاوته، هم موسیقیشون فرق داره. یه چیز خاصی، یعنی تو این 400 500 سال حالا یا هم چند قرنی که اینجا در خراسان بودن،
بله،
یه استحاله ای در خود کرمانجا به وجود اومده که اصلا شده یه چیز جدیدی، یه چیز متفاوتی، یک آمیزه. حالا مخصوصا در سده اخیر و 70-80 سال اخیر که دیگه یه مقداری اقوام بیشتر با هم دیگه تعامل پیدا کردن، ازدواج ها اتفاق افتاده. مثلا تو بخشی ها میبینیم که استاد من الان قبل از که بیام داشتم مقاله خانم مجد و راجب مختار زنبیل باف میخوندم که ایشون از اصفهان.
بله.
مختار زنبیل باف میگه مادرم کرد بود. خب یا مثلا میشنویم که بعضی از مجریان نوازنده مثلا میگن سه تا زبان باید بدونه بخشی، میدونی؟ یعنی اینجوری نیست که فقط کرمانج هست، نه. درسته. مثلا میبینیم که هم فارسی میخونه میدونه، هم ترکی بلده. خود حاج قربان هم همینطور بود. حالا کمابیش، حالا چون یکی مثلا اگه ترک باشه بیشتر ممکنه اون رپرتوار موسیقی ترکی
بله،
درش
بله.
دقت کنید. و اینکه حالا دیگه موسیقی بازی ها و موسیقی رقص و اینا که دیگه متخصصش کرمانج هستم کاری واردش نمیشه که اونجا مفهوم عاشق و به شکل دیگری اینجا اون چیزی که عاشق آذربایجان هست. و خب اقوام ترک هم که ببینید از کی بودن، از آذربایجان یه سری کوچیدن، یه تعدادشون هم شاید اصلا
بله.
خود زبان ترکی شاید در اون منطقه خیلی کهن باشه در این حال، میدونی؟ و ترکمن ها از این طرف. بنابراین من یه اشاره میکنم چون خودم سازسازم و کار هستی در واقع
بله.
تنظیم
بله.
سازه. زمانی که یک دوتار مثلا همین منطقه میاد زیر دست من با اون دوتاری که دوتار ترکمنیه با این که مثلا تربته، این ستا تا من فهمیدم چجوری باید اینا رو تنظیم کنم 10 سال 15 سال 20 سال طول کشید.
عجب. آره.
که این چیزی که من درست میکنم اون چیزی با صدایی باشه که اون دوتا زن شمال خراسانی میخواد، مثلا قوچانی میخواد، نه اینی که این و اون با این فرق میکنه، یا ترکمن یه چیز دیگه است، با این که همشون شبیه هم ممکنه به نظر
بله.
یه جورایی
بله.
اما از لحاظ رپرتوار کوک و تکنیک دست چپ و راست میتونیم بگیم که حالا اون مرکز دور محل در واقع به قول آقای درویشی اون قسمتی که موسیقی ترکمنی رو از موسیقی شمال خراسان جدا میکنه میگه درگز، استاد قلی و فرزندشون هم هستن. خب اونجا رو محل در واقع تلاقی، در واقع این فصل مشترک این
بله.
دو تا میدونه. اما به طور کلی اینو بگم این سنوم در واقع دوتا رو بخوایم مقایسه بکنیم، یعنی شمال خراسان
بله.
ترکمن و شرق، حالا دیگه وارد تاجیکستان و ازبکستان اینا نمیشیم چون خیلی مفصل
تحقیقاً.
خب این ستا رو بخوام نزدیک مقایسه بکنیم، دو تا رو شمال خراسان به ترکمنی نزدیکتره ولی ترکمنی نیست.
نیست نه نه نیست.
بسیار عالی. و خب برای اون دسته از عزیزانی که جناب مجدی شاید نام بخشی ها رو شنیده باشن ولی اینکه این لغت چگونه به وجود اومده، متعلق به چه طبقه ای از هنرمندان است، توضیح کوتاهی بفرمایید. بله.
این واژه بخشی به شکل‌های مختلف تفسیر شده. بعضی میگن بخش، مثلا تو کردها میگن بخش، میگن مثلا بخش فلانی بوده، یعنی
بله.
چیزش بوده اصلا، میگن این بهش داده شده، این درسته. بخشش بوده، این یعنی داده شده،
خدا یه بخش بهش داده.
آفرین. یکی هم میگن نه، اون کلمه چینی مثلا حالا که میگن اون یه معنی دیگه‌ای داره که باوسی یا مثلا یه همچین چیزی بله. که میگن چینی اومده که اونو نمیشناسن، ولی بیشتر به این معنی فکر کنم تو منطقه
آره همینه. همینه.
بسیار عالی. خب با همین محور و با این روی که سپاسگزارم از شما جناب استاد مجدی بابت این پیشینه و درازنای تاریخی که بهش اشاره کردین. خب جناب استاد رهنما از شما آغاز بکنیم، از اولین روزی که در حقیقت ساز رو در دستتون گرفتین، سیر این سالهای عاشقی و دلدادگیتون تا به امروز که بر شما گذشته و حالا امروز به عنوان یکی از سرشناس‌ترین بخشی‌های منطقه شمال خراسان است. آغاز با بفرمایید و در خدمتتون هستم، فرمایشتون رو.
بله، من خراسان شمالی هم، اسفراین و روستای کراسنجر، روستای تقریبا دور افتاده از شهر و زبون ما کرمانجی.
بله.
من تقریبا 10 سالگی، حالا دقیق نمیتونم، 10-12 سالگی علاقه‌مند دوتار شدم.
درسته.
و استادای به نام علیرضا گل‌افروز، پرویز و دردی، با اولین دیدار که ندیدم شیفته دوتار و صدای اینا و آهنگای اینا شدم. و دیگه علاقه‌مند شدم. دوتارم اون موقع سخت بود، دوتار گرفتم امکانات نبود.
بله.
پول نبود، ما هم
بله.
واقعا ضعیف بودیم. تهران که کار میکردیم، کارگر بودیم کار میکردیم، اومدیم 3-4 نفری 5 کیلوی حلب روغنی، تقریبا نوجوان بودیم، شریکی یه دسته بیل هم درست کردیم، قشنگ بولی نجاری 7-8 تا پرده با سیم کلاژ، یه دوتار درست کردیم. مثلا
چند سالتون بود؟
بله.
چند سالتون بود؟
10-12 سال. بله. این
با این نودتاره روبرا شدم
مثلا.
تا حدی که اومدم یه سال و نیم که گذشت با همین پنجشیلی عروسی هم تو منطقه روستای خودمون رفتم.
آفرین.
آره رفتم، دو سال که شد بعد کم کم دوروبری ها به قول قریمی ها آخسقال ها ریش سفید ها گفتن تو باید بری دوتا را بگیری، تو واقعا بله باید بری دوتا بگیری، اینجوری نمیشه دیگه. اومدیم شیروان، یه استاد گلم علی رضا گلفروز الان تو حیات نیستن، خدا رحمتشون
کنه، خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد،
روحشون شاد باشه. اینو واقعا استاد همینطور که میگم دوتاری ساز وحشیه، کارای ایشون هم وحشیواری بود اصلا. یعنی این کسی که داره سوار اسب میشه اصلا میدونه چطوری رام کنه، این استادم تقریبا همچین چیزی بود دیگه. شیفته کار ایشون شدم و رفتم از ایشون یه دوتار خوب درخواست کردم و ایشون هم درخواست من رو رد نکردن و البته دوتار خوب نداشتن دیگه، منم زیاد پافشاری کردم تا یه دوتار خوب دیگه واسم رو برا کردم دیگه، شروع کردم و استاد گلفروزو نه مثلا حرفه‌ای، ولی خواه هر یه ماهی یه بار یا عروسی میدن میرفتم پیش تجربیات بله، میگرفتم بله. میپرسیدم و اونم تجربیات میداد تا که کم کم رو بدن. بعد از اون استاد پرویز دردی مال اسپراین خودمون
بله.
بعد پیش استاد دردی هم میرفتم
بله.
دیگه فضا بیشتر باز شد، خوب شد دیگه.
و از اون تاریخ چقدر میگذره؟ 50 سال هست که شما همراه این ساز هستی؟
تقریبا 40 ساله میزنم تقریبا، ولی 37 ساله که ساز از گرفتم ساز دارم.
درود بر شما. خب درباره بخشی هام که من از استاد وجدی پرسیدم از زبان شما بیشتر باز بکنید، بخشی ها رو به کسانی که نمیشناسند بشناسونید.
بخشی اون زمان به کسی میگفتن که مثلا تو مجالس دوتار بیشتر تو مجالس جشن به کار میرفت
بله.
بخشی به کسی میگفتن که دوتار بزنه، آهنگ خودش تعیین کنه، آهنگ شعر خودش تعیین کنه، لحنا رو خودش چیز کنه، همه کاره مثل که یه فیلم که الان درست میشه چند تا
آفه.
صدا و نمیدونم فیلم و گریم همه اینا رو خودش مدیریت کنه
بله.
اینه میگن بخش. بعد میگم خدا یه بخشی بهشون داده، بخشی
بله. کار هر کسی
نیست. نه کار هر کسی نیست. قدیمم مثلا کار هر کسی که اولا بیرونیان نمیتونستن دوتار زیاد یا دسترس نبودن نمیتونستن، کسی که دوتار میگرفت یاد میگرفت خیلی وقت پیش باید دوتار تو خانوادهش میبود مثلا بله. یا اگر کسی یه استادی داشت منطقه ما علی محمد بود خدا رحمتشون کنه، پسر نداشه خواست دختر چیز کنه که مثلا دختر دوتار بهش یاد بده، مثلا خواست دامادشو دوتار زن کنه که مثلا چون پسر نداره دوتارش منقرض نشه، دوتارش دست خودشون باشه مثلا. ولی حالا الحمدلله خیلی خوب شده آموزش دوتار، مثل چیز نیست الان، خیلی خوب شده الان، استاد زیاد شدن، ابزار زیاد شده، گوشیش زیاد شده، ولی یکم ضعیفه، وقتی یه حمایت نمیشه یه خورده مسئولین به خصوص اسپراین ما
بله.
شما میدونی که دوتار، حالا من نمیخوام اینجا چیزم، دوتار تقریبا مال منطقه خودمونه
درسته،
ولی خب اسپرای یه خورده ضعیف مونده دیگه، یه خورده حمایت نمیشه، یه خورده سرده تو اسپراین ما، یکی کشتی، یکی دوتار
کشتی خیلی مهمه بله.
یکی از اصیلای ما، یکی از اصالتهای ما تو
بله.
خون ما
بله.
کشنی برای همدلو خوب، ولی دوتار نه، دوتار خیلی ضعیفه. این یه ذره گماده خودجوش اومده بالا
آجه. اخیره
بله،
چند سال اومده
بودن؟ از اوائل انقلاب این بر دیگه
کمرنگ تر شده. استادایی که شما فرمودید مثل استاد دردی متولد 1335 اگرشتو بنا کنم
آقای دردی بله،
ایشون الان دقیقه یاد نیستن،
دقیقه یاد نیستن
متاسفانه
نیستن،
و اون در زمان خودشون هم مثلا مثل مختار جمیلوف که در واقع رفته بود بجنورد، ایشون وقتی خانم مجد میره میگه که خونه داشت در بجنورد میساخته، یعنی رفته بود از اصفهان
بله،
در اون زمان و ازش میپرسه که سال 56
بله،
ازش میپرسه که فلانی تو الان هنوز کار میکنی عروسی میری؟ میگه نه دیگه، البته خب سنش 65 سالش بود اون موقع، میگه نه دیگه من کارهای دیگه ای دارم انجام میدم. یعنی این نشون میده که از حتی همون اواسط دهه 50 یک مقداری به خاطر رسانه رسانه عمومی و میگه که این چیزایی که میشنوم از رادیو اینا اونا، یعنی نشون میده که رادیو دیگه داره یواش یواش یعنی شده دیگه
اصلا
همه دارن رادیو گوش میدن. من تو یادمه که سال مثلا 55 و 56 رقصای و اون بازی های محلی مثلا تربت جام که از تلویزیون پخش میشد، خب اینا تاثیر داشت، یعنی خودش مردم علاقمند داشت میکرد.
بله بله،
عرض بوزر شما خراسان. و خب حالا یک سری نوازنده‌ای بودن که حالا میشه بگیم که چند منطقه رو با هم دیگه
بله
معرفی میکردن، یعنی به نوعی که حالا اونقام شادیانه بیشتر بود
دوست.
ولی مفهوم بخشی کم کم تبدیل شد به نوازنده هنرمند.
بله،
یعنی
بله.
کسی بله. که مثلا کلاسی داره یا شاگردایی داره.
بله.
دیگه عروسی و اینا هم دیگه نمیرن احتمالاً. الان آخرین بخشی که بودن تو منطقه کلا، یعنی در شمال خراسان، تا چه سالی میشه گفت واقعا بخشیگری کردن؟
بخشیگری کردن تو پرویز دردی استادمون واقعا بخشی بود.
آها،
واقعا بخشی بود. علیرضا گلفروز که مال شیروانه واقعا بخشی بود. علی بخشی گلفروز که بابای علیرضا بخشی همراه، اینا دیگه واقعا یه قطبن، اینا واقعا دیگه ماندگارن و ماندگار میمونن.
احسنت.
آره. بعد جعفر بهرامی هم داریم.
بله.
جعفر بهرامی هم داریم که تقریبا نزدیک آقای دردی هن. بله. که شاگردشون بابای این جعفر بهرام بهرامی.
درسته.
که استاد پرویز دردی بودن.
درسته. که میشه متولد اتوانن یه 15-20 سالی هم ازشون باید بزرگتر باشه.
بله بله بله. الان جعفر بهرامی هستن.
بله. خب بعد شما منطقه اصفهان از لحاظ سنت دوتار، خب مثلا با توجه به قوچان هست، بجنورت هست، آشخانه هست.
بله.
شما اینو چون من وقتی که مثلا کار قدیمی رو گوش می‌کردم احساس می‌کردم یک شباهتی بعضی از نوع تکنیکای
بله.
جملات با این منطقه شرق هم داره. شما چه توصیفی می‌کنید از ویژگی‌های سبک منطقه خود؟
ما از نظر دوتاری که کلا یکیم، دوتار ما یکیه.
خب
ولی خب از نظر سبک و مکتب یه خورده خودشون لحنمون با هم فرق می‌کنه. لحن فرق می‌کنه.
دقیقاً. چون من شنیدم که کرمانجی که تو منطقه شما هم صحبت می‌کنن اصیل‌تر جزء اصیل هاست.
بله بله. ما دوتار ما زیره. کوک دوتار ما زیره.
آها. خب پس من دقیقاً بله. احساس کردم.
کوک ما زیره تمام علی شیروانی و بمه.
آفرین.
قوچانی زیر و بمه. به خاطر این لحنا با هم یه خورده فرق دارن، یه خورده با
مقام هایی که مهمترین مقام ها مثلا قطعات و آهنگ هایی که هستش چی
اونا همه یکی هم.
یکی
همه خب چو کردی چو کرمانجی چو همه یکی هم. فقط لحنا چون لحن یه خورده با هم متفاوته، مثلا سبک شیروان سبک قوچان سبک استران یا سبک درگز
بسیار
لحنی با هم فرق.
خب من از شما جناب استاد رهنما این تمنا رو دارم که آرام آرام آماده شید، سازتون رو در بیارید، در جایگاه نواختن در حقیقت بنشینید. ما یه بحث کوتاهی هم با جناب صالحی داشته باشیم و بعد اولین بخش از نوای سرپنجه های درخشان شما رو بشنویم و باز هم گفتگومون رو ادامه بدیم. این خواهش رو از شما دارم که آرام آرام آماده شید. خب جناب صالحی بزرگوار، در متنی که به قلم شما در وصف استاد رهنما ما شنیدیم به نکته اشاره شد که شاید برای برخی از دوستان شنونده نکته آشنا نباشه، یعنی یک ساز وحشی و رام کردن این ساز. درباره این صفت اگر که ممکنه توضیح بدید چرا دوتار رو در حقیقت وحشی مینامند و چرا باید اون رو رام کرد؟
ببینید شما، من یه اصطلاحی از استاد اشمت شنیدم و اول واقعا نفهمیدم این حرفشون رو و شاید بعد 6 ماه فهمیدم که چی دارن میگن. گفتن دوتار یه ساز دستیه. بعدن که فکر کردن میدم واقعا دوتار شاید معدود سازهایی که با پنجه کار میشه، ستار، تار، گیتار، اینا همه با انگشت کار میشه و
مثل تنبور در واقع.
دقیقا مثل تنبور
با.
بله. و کسی که دوتار میزنه باید بتونه قوی، باید بتونه وحشی ساز بزنه و در واقع شما توی آموزش هم اول باید بتونی به این مرحله برسید که دوتار رو با کوبنده و جوششی ساز
بله،
بزنید
بله.
که بعد بتونید کاری دیگه شو انجام بدید.
با سبک آوازی منطقه هم میخونه این آخه.
بله.
یعنی این چیزی که ایشون اشاره میکنن، ما اگه سبک آوازی هر منطقه رو نگاه بکنیم، مثلا آوازهای فریادی که تو منطقه وجود داره نقش اساسی داره توی پیداشه.
خراسان من یک نکته مهمی که هست به نظرم این که جزء خیلی خاصه موزیکش، هنرش و واقعا شما نسبت به مناطق دیگه که نگاه میکنید میبینید در ادبیات حرف داره، در موزیک حرف داره، در معماری حرف داره و سبک داره همه اینها.
دقیقاً به خدمت هم داره.
بله. برای من افتخاره. من فرهاد دهنوی هستم. دارم ساز و تایپنده معتبر.
دارم ساز و استاد
و خراسان منطقه جنگ زده ایه. خراسان منطقه چند فرهنگی ایه. و کلی فرهنگ خیلی خیلی زیادی داره که از ترک‌ها، کردها، شما چندین مدل ترک و کرد داریم تو اینجا. و این خیلی خواستش کرده موزیک خراسان رو. و تو دنیا واقعا جز مناطق معدودیه که همچین ویژگی هایی داشته باشه و واسه همین من این موزیک واقعا برام خیلی خواست.
این حالا اینو اشاره بکنم، ببین فارابی وقتی که توی سقیل کبیر تنبور رجوع تنبور صحبت میکنه منظور همین دوتار هم هستی که تنبور این واژه عمومیه. همون موقع در 1000 سال پیش خب که فارابی این متن می‌نویسه، دوتار خراسانی از دوتار بغدادی متمایز بوده.
بله.
و دوتار جیلی که میگه دوتار
بله.
جیلی
بله.
جیلی کدوم منطقه است؟ احتمالاً بخشی از البرز شامل میشه با این دوتا. یعنی در واقع نشون میده که تمایز دوتار خراسانی از 1000 سال پیش آغاز شده، حداقل بلکه بیشتر.
تحقیقا همین گونه است. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم، حالا کسانی که فرهاد دهنوی رو میشناسن میدونن که در شکل برنامه سازی بسیار ساختار شکن هست. شیوه برنامه امشب ما مستند رادیویی هست که به شما تقدیم داره میشه. اگر که در خلال صحبت استاد مجری جناب صالحی زخمه ای رو یا صدای ساز رو میشنویم، ما شاهد کوک کردن ساز توسط استاد رهنما هستیم و شاید مراحل این مسئله از دیدگاه شنوایی داره به گوش شما میرسه. شمایلی از تصویری که در استودیو هم داره رخ میده رو خدمت شما نازنینان بهش اشاره کردم. تا زمانی که استاد رهنما بخواد آماده بشه، استاد مجری من یه سوالی هم از شما بپرسم. در ابتدای فرمایش شده به این منطقه اشاره کردید که شاید ما مثلا درباره دوتار داریم صحبت میکنیم، ولی مثلا در منطقه ترکمن با مثلا شمالی ترین نقطه خراسان شمالی و همین منطقه اسفراگه بر ما لحنای متفاوتی میشن. یکی از دلایل این لحنا میتونه اصلا به شکل زیست فرهنگ مردمان همون منطقه هم برگرده.
یکی زبانه،
زبان
یعنی لهجه و گویش مهمترین چیز.
زبانی که این شکل آوا پیدا میکنه و خواندن.
اصلا شما همونجوری که حرف که میزنی تو هر منطقه اکسانات رو داری تعریف میکنی،
بله،
داری مشخص میکنی که جمله‌ای که یه جمله مثلا نوایی که تو منطقه شمال میزنن، تو منطقه جنوب میزنن، منطقه شرق میزنن، نوایی‌ها با هم فرق کنه. همشون نواییه ولی نوایی یکی.
درست.
ولی اینه.
بسیار عالی.
همه افتخار داشتن که سال 82 تو اتاق داشتن.
بله.
سال 1383 اگه اشتباه نکنم یک سفری به نیشابور داشتن. بله. و اونجا حاج قربان رو دیدم.
بحبه
بحبه. آره،
حاج قربان سلیمانی رحمت الله علیه رو دیدم و بی نظیر بود استاد، بی نظیر بودنشون، بی نظیر بودنشون، اصلا صدای سازیشون و دیگه یادم نمیره هفته شنونده های اینو بدونم ده. استاد مجید رو ما بعد برنامه ولشون نمیکنیم، یعنی تا دم ماشین که ماشینا میان دنبالمون و همش هی سوال میکردیم از استاد که یه قطعه ای رو حاج قربان خونده بودن و در مورد اون بحر طویل چقدر کاشکی شنونده های ما بعد برنامه رو همیشه میشنیدن.
بله بله.
آره واقعا. بله. ما مثلا خب پوریا دهخان ویولنسل میزنه، کلی سوال داره، امین خرمی که خودش استاد سبک و استاد هنر، بس ما کلی از سوالامون رو از استاد مجری میپرسیم. کاشکی بودن شنونده با اون یه تیکه بعد برنامه را اون آره اون گرامیسته خیلی کیف میده به ما.
دقیقا.
آقا من دخالت کردم،
سر
ذوق اومدم گفتم که بیام داخل.
مهربانی. خب استاد رهنما ما در خدمت شما هستیم. اگر که میخوای قطعه رو معرفی بفرمایید، ابتدا معرفی کنید بعد بشنویم، اگر نه بعد از نواختنتون بعدش معرفی کنید. بفرمایید در خدمتتونم.